ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آتش سوزی در مدرسه شبانه روزی اسلامی در مالزی 24 کشته بر جای گذاشت. دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه در آستانه آغاز شد. آمریکا استفاده از محصولات نرم افزاری یک شرکت روسی را ممنوع اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خم سفور هستم. در پی وقوع آتش سوزی در یک مدرسه شبانه روزی اسلامی واقع در کوالالامپور پایتخت مالزی، دست کم 24 نفر کشته شدند. این حرایق که پرتلفات ترین آتش سوزی در دو دهه گذشته در مالزی محسوب می شود، در ساعت اولیه بامداد امروز به وقت محلی در خوابگاه مدرسه پسرانه دارالقرآن اتفاقیه رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس پلیس کوالالامپور گزارش داد که 22 دانش آموز 13 تا 17 ساله همراه دو نگهبان خوابگاه در جریان این حریق جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس کوالالامپور اعلام کرده که تحقیقات درباره دلیل بروز این آتش سوزی در دست بررسی است. ششمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این نشست دو روزه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار شده، نمایندگانی از سوی دولت سوریه، گروه‌های مخالف حکومت آن کشور و یک گروه ناظر از آمریکا حضور دارند. در حالی که مذاکرات قبلی آستانه به تعیین سه منطقه کاهش تنش در سوریه منجر شده، در این دور از مذاکرات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش در نزدیکی شهر ادلب ابراز امیدواری کرده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به نقش ایران به عنوان ضامن در مذاکرات صلح آستانه ابراز نگرانی کرده است. ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند، در مقابل آمریکا از مخالفان دولت سوریه پشتیبانی می‌کند. جنگ داخلی سوریه در 7 سال گذشته صدها هزار قربانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذارده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا از نهادها و مؤسسات دولتی آن کشور خواسته است که کلیه نرم‌افزارهای محصول شرکت روسیه کاسپرسکی لب را از سیستم‌های خود حذف کنند. به گزارش رویترز، در حالی که شرکت کاسپرسکی لب یکی از مهمترین تولید کنندگان نرم‌افزارهای امنیت اینترنتی در جهان است، وزارت امنیت داخلی آمریکا به ظن همکاری این شرکت با نهادهای اطلاعاتی روسیه، استفاده از محصولات آن را موجب به مخاطره انداختن امنیت ملی آمریکا دانسته است. در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا با طرح احتمال همکاری کاسپرسکی با دولت روسیه نسبت به خطر دسترسی مسکو به اطلاعات فدرال و سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و به مخاطره انداختن امنیت ملی آن کشور هشدار داده شده است. شرکت کاسپرسکی روز چهارشنبه در بیانیه اتهامات وارده را بر پایه فرضیات نادرست دانسته و آنها را رد کرده است. دولت آمریکا میگوید همچنان در حال بازنگری توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است و رسانه‌های آمریکایی میگویند که دولت ترامپ استراتژی تازه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی بررسی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در شهر سوچی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد و بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی تمام مفاد برجام را اجرا کرده است. مجموعه این گزارش ها و بیش از اینها را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می شنویم.
کمتر از یک هفته پس از سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست ویژه انستیتوی امریکن انترپرایز که تایید آن خانم نیکی هیلی نقشه راه سیاست آینده ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرد، در واشنگتن خانم هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ادامه بازنگری این سیاست خبر داد. او گفت که ایالات متحده توافق اتمی برجام را نیز مورد بررسی قرار داده و معتقد است که ایران به روح این توافق پایبند نبوده و نیست.
آنچه میتونم بگم این هست که ما همچنان مشغول بررسی کامل سیاست خود در قبال ایران هستیم. در این بررسی ایران همچنان مسئول اعمال سوء خود خواهد بود. ما از برخی اقدامات شرورانه که حکومت ایران در بسیاری از نقاط در اونها دخالت دارد آگاه هستیم. اعمالی که برهم زننده ثبات هستند و متاسفانه تغییری هم نکردند. از این رو مقابله با این اعمال هم ادامه خواهد داشت.
We believe that Iran is not in compliance with the spirit of the JCPOA.
ایالات متحده بر این باور هست که ایران به روح توافق برجام پایبند نبوده، چرا که برجام بر صلح و امنیت منطقه و جهان هم تاکید و تصریح کرده. امری که به باور ما ایران اون رو مراعات نمی‌کنه و بی‌تردید حکومت ایران روح توافق اتمی رو نادیده گرفته. به حال بررسی سیاست‌ها در قبال ایران امر دشواری است ولی در حال انجام است.
خانم نوئرت میگوید که دولت آمریکا به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی کاملا متعهد است و بازنگری برجام نیز در همین راستا صورت میگیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در فرصت‌های گوناگون گفتند که برنامه‌های اتمیشان صلح‌آمیز است و برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هم تلاشی نمی‌کنند. روز چهارشنبه در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی یک بار دیگر گفت که ایران برخلاف برخی کشورهای دیگر مفاد توافق برجام را اجرا کرده، توافقی که به گفته او مشمول هیچ گونه تجدید نظری نیست. آقای ظریف افسود که آژانس میتواند از مکانهای دارای امکانات فعالیت هسته‌ای در ایران بازدید کند. نوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته است که ایران مفاد برجام را رعایت کرده و در چارچوب پروتکل الحاقی هم بازرسان آژانس به سایت های اتمی دسترسی داشتند. آقای آمانو گفت که اجرای پروتکل الحاقی با ایران همچنان ادامه خواهد یافت و به سایت ها و اماکن مورد نظر نیز دسترسی خواهد داشت. مدیر کل آژانس افزود که پیش از این هم دسترسی به بسیاری از مکانهای تکمیلی فراهم بوده و بازرسی ها به طور مرتب انجام شده است. با این حال در ایران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه گزارش خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ را منتشر کرد، مبنی بر اینکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به منظور تشدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با متحدان اروپایی به رایزنی پرداخته است. محدودیت‌هایی که از جمله در عرصه غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب توافق ایران و شش قدرت جهانی پیش بینی شده و حداکثر بین 8 تا 13 سال آینده پایان می‌گیرد. بلومبرگ به این نکته هم اشاره کرده که آقای تیلرسون و برخی دیگر از وزیران ارشد کابینه آقای ترامپ ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای را مفیدتر از کنار گذاشتن آن می‌دانند، ولی هنوز به متقاعد ساختن رئیس جمهوری موفق نشدند. در کنار این خبرها روزنامه نیویورک تایمز در شماره چهارشنبه گزارش داد که 80 تن از کارشناسان کنترل تسلیحات از کشورهای مختلف در بیانیه مشترکی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا توافق اتمی با ایران را محترم بشمارد. امضا کنندگان این بیانیه که در میانشان نام‌هایی مانند نوبویاسو آبه رئیس کمیسیون انرژی اتمی ژاپن و هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده می‌شوند، مصرانه به آقای ترامپ توصیه کرده‌اند که برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک توافق برجام را حفظ کند. با این حال خبرگزاری رویترز و شبکه‌هایی مانند CNBC از بررسی یک استراتژی محکمتر و قویتر آمریکا در قبال حکومت ایران خبر می‌دهند. نشریه بزنس اینسایدر هم روز چهارشنبه گفت که برنامه دولت ترامپ افزایش فشار بر حکومت ایران است تا از برنامه موشک‌های بالستیک و پشتیبانی از شبه نظامیان مختلف در خاورمیانه دست بردارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با ادعای اینکه رهبر جمهوری اسلامی در حصر رهبران جنبش سبز به توصیف وی دخالت نداشته و ندارد، اظهار کرده که حصر با تقاضای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت تصویب شده و هیچ یک از اعضای آن شورا از جمله حسن روحانی با آن مخالفت نکردند. در ارتباط با اظهارات این فرمانده سپاه، مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مجید محمدی در نیویورک.
در سخنان آقای نجات یک مضمون کهنه وجود داره و دو نکته جدید. مضمون کهنش عدم مسئولیت پذیری است از سوی نهادهای امنیتی و شبه نظامی در سرکوب‌ها و جنایات سالهای 88 تا 89. در این سرکوب‌ها چیزی بیش از 100 نفر کشته شدند. بنا به آمارهای رسمی بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند. خسارات عظیمی به اموال مردم، به جان مردم آمده در اون سالها. هیچ کدام از مقامات امنیتی و نظامی و قضایی در ایران مسئولیتی در برابر این موضوع نمیپذیرند. در صحبت‌های آقای نجات هم دقیقاً این موضوع منعکس هست. تمام موضوعات رو به گردن دیگران، دشمنان خارجی، توطئه ایشون میاندازه. این مضمون کهنه‌شه. اما دو نکته جدید هم هست. نکته اول این که ایشون آقای خامنه‌ای رو کلاً مبرا می‌کنند از این موضوع، در حالی که در طول 8-9 سال گذشته مدام مقامات جمهوری اسلامی مسئله حصر رو به تصمیم نظام منوط کردن و اونها معمولا وقتی از تصمیم نظام صحبت میکنن مشخصا به شخص آقای خامنه‌ای ارجاع میدن. این خیلی نکته تازه است که آقای نجات آقای خامنه‌ای رو کلا مبرا میکنن. و نکته دوم این که تا کنون روال بر این بوده است که مسئله حصر رو، تصمیم گیریش رو به شورای امنیت ملی اینها ارجاع میدادن که شورای امنیت ملی تصمیم رو گرفته. اما اینکه شخص رئیس قوه قضاییه چنین درخواستی رو کرده باشه، این از سخنان جدیدی است که در صحبت‌های آقای نجات منعکس شده.
خب آقای نجات به نقش حسن روحانی در حصر و اعتراض نکردنش به این مسئله اشاره کرده. نظرتون در این رابطه چیه، به خصوص با توجه به موضع‌گیری‌های حسن روحانی در زمانی که دو انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؟
خب در اینکه آقای روحانی در جلسات شورای امنیت ملی شرکت می‌کردن، ایشون عضو این شورا هستن، در این شکی نیست. اما ما واقعاً نمی‌دونیم که آیا آقای روحانی در این جلسات سکوت کردند؟ تصمیم گیری های شورای امنیت ملی در ایران ضرورتی نداره که حتما اجماعی بوده باشه. اینکه آقای روحانی در این جلسات چه سخنی گفتند، اینها رو نمیشود، سخن آقای نجات رو از این جهت نمیشه راستی آزمایی کرد، مگر اینکه دیگر اعضای شورا بیان در این زمینه صحبت کنند که اونها هم احتمال اینکه بیان و حرف بزنن بسیار بعید هست.
دست آخر اینکه یکی از وبسایت‌های خبری سهام نیوز روز گذشته یک خبری منتشر کرد درباره جلسه هیئت دولت مرتبط با موضوع حصر و ارسال گزارش این جلسه به رهبر جمهوری اسلامی. در این باره آقای محمدی چه ارزیابی دارین؟
من بسیار بعید می‌دونم که در این در پایان این گزارش توصیه‌ای از سوی کابینه یا دولت یا شخص آقای روحانی در مورد حصر به نهادی شده باشه، چون در طول 8 سال گذشته دولت، چه دولت آقای احمدی نژاد و چه دولت آقای روحانی، اینها معمولا پای خودشون رو از موضوع حصر بیرون میکشیدن، وانمود میکردن که در این زمینه هیچ نقشی ندارن. این گزارش به احتمال خیلی قوی گزارش اتفاقاتی است که تا کنون افتاده، درخواست‌هایی که صورت گرفته، چون در تلاش هستند گروه‌های در ایران برای اینکه حصر برداشته بشه، عمدتاً آقای خاتمی و نزدیکان آقای خاتمی چنین تلاش‌هایی رو دارن. احتمالاً این تلاش‌ها منعکس میشه به بیت رهبری و به شخص آقای خامنه‌ای، اما اینکه توصیه‌ای شده باشه من این رو بسیار بعید می‌دونم. آقای روحانی در این زمینه سرمایه سیاسی چندانی نداره، از قدرت چندانی هم برخوردار نیست که بتونه ورودی در این موضوع داشته باشه.
تحلیلگر سیاسی در آمریکا مجید محمدی با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد و کانون صنفی معلمان استان تهران با اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون خواهان آزادی بی قید و شرط همه معلمان دربند تبعیدی و تحت حکم شد. به گزارش وبسایت صدای مردم در این بیانیه ضمن اعتراض به برخوردهای امنیتی و خارج از قاعده و قانون با فعالان صنفی نوشته شده که جای معلم در زندان نیست. خلاصه خبرها 14:30 ایران.